بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. سوره مبارکه نوح رو جلسه گذشته پای به پایان رسید. از امروز انشاءالله اگر خدا توفیق بده تفسیر سوره مبارکه مزمل رو شروع میکنیم. این سوره مبارکه مثل اکثر سور قرآن با بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه این جمله رو تکرار کردیم که بسم الله رو ما جزئی از سوره میدونیم، هرچند در شماره گذاری برای بسم الله شماره مستقلی در نظر نمیگیریم. یکی از مبانی اینه که بسم الله و آیه اول با هم یک آیه هستن. حالا هر جور حساب کنیم بسم الله جزء سوره است، هرچند شماره جداگانه نداره. تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو ما در سوره مبارک ابراهیم در سال 94 که این تفسیرها رو شروع کردیم و با تفسیر سوره مبارک ابراهیم در ماه رمضان شروع کردیم، همونجا گفتیم، دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. اما آیه اول، یا ایها المزمل، خداوند خطاب میکنه به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یا ایها المزمل، مزمل یعنی کسی که در یه پارچه‌ای در یه لباسی خودشو پیچیده. یا ایها المزمل، ای کسی که خودت رو در لباس پیچیدی، در این پارچه پیچیدی، در این پتو پیچیدی. این خطاب، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. جناب شیخ میگه قیل، بعضی گفتن، ان المؤمنین داخلون فیه علی وجه تبع، به تبع مؤمنین هم داخلن. یعنی درسته خطاب خطاب به پیغمبره، اما برای مؤمنین هم داره بیان میشه از باب اینکه پیغمبر اسوه است. وقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چرا گفت مزمل؟ علامه طباطبایی میگه بعضیا گفتن این برای تعریف بوده، میخواسته از پیغمبر تعریف کنه. بعضیا گفتن نه، این مثلا یه نوع تعریض بوده، میخواسته یه جوری مثلا پیغمبر رو یه مثلا تشری بزنه. ایشون میگه، ظاهرا علامه میگه، میگه خب پیغمبر اذیت میکردن و پیغمبر خیلی ناراحت میشد از اینکه اینا اذیتش میکردن، مسخرش میکردن. خب آیات مختلفی داریم که به پیغمبر خدا دلداری میده و پیغمبر، ایشون میگه، حالا میگه پیغمبر مثلا از شدت عصبانیت از اینها و اندوهی که داشت، خب پیغمبرم پیغمبر رحمت بود، اهل نفرین و ناله نبود، ولی ناراحت میشد، ولی خیلی ناراحت میشد. خیلی روح پیغمبر لطیف بود، خیلی میرنجید. بعد حالا جناب علامه میگه، میگه پیغمبر برای اینکه مثلا یه حالت آرامشی پیدا کنه از این حالت فشاری که در اثر مسخره کردن ها، اذیت کردن ها برای او پیش می آمد، خودشو پیچیده بود توی پارچه‌ای تا بخوابه، تا یه آرامشی پیدا بشه. اون وقت این ندا آمد، یا ایها المزمل، تو که خودتو پیچیدی که مثلا میخوای بخوابی دیگه، حالا شما بلند شو، قم اللیل، شب رو برخیز، شب خیز باش، الا قلیلا، مگر یه مقدار کمی. این تفسیریه، حالا عرض کردم، جناب علامه فرموده. بعد میگه البته یه عده گفتن که این تفسیرها از اون تفسیرهای دیگه بدون مبنا، همینجوری گفتن آقا این مقصود از مزمل مقصود این نبوده که پیغمبر خودشو توی پارچه معمولی پیچیده بوده یا مثلا توی پتویی پیچیده بوده یا توی عبایی پیچیده بوده، نه نه، این عباء نبوته، یعنی تویی که عبای نبوت رو به دور خودت پیچیدی، یعنی قبول کردی مسئولیت سنگین رسالت رو، یا ایها المزمل. بعد علامه میگه البته این تفسیر ما دلیلی برش نداریم، شاهدی برش نداریم. قم اللیل، قم، شهر قم، قم، برخیز، ای که در این پارچه یا عبا یا این لباس یا پتو خودتو پیچیدی، یا ایها المزمل قم اللیل، برخیز شب رو. خب این قم اللیل امر دیگه، امرم تو اصول گفتیم ظهور در وجوب داره، یعنی واجبه شبخیزی، قم اللیل واجبه. جناب شیخ میگه حسن بصری گفته خدا بر پیغمبر و مؤمنین، و مؤمنین نه فقط پیغمبر، واجب کرد ان یقومو ثلث اللیل فمازاد، که یک سوم شب و بیشتر اینا بیدار باشن، مشغول عبادت باشن. فقاموه، اینا هم بلند شدن، هم خود پیغمبر هم مؤمنین، اینا بیش از یک سوم شب مشغول عبادت بودند و نماز. و حتی تورمت اقدامهم، تا اینکه قدمهاشون پاهاشون دیگه ورم کرد از شدت عبادت. ثم نسخه، بعد دیگه این حکم نسخ شد، تخفیفاً عنهم، که اون نسخش آیه آخر این سوره است که خیلی هم طولانیه، آخرین آیه این سوره آیه 20 خداوند فرماد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، خدا میدونه که تو میستی کمتر از دو ثلث شب یا نصف شب یا یک سوم شب. و طائفتون من الذین معک و الله یقدر، و یک گروهی از کسانی که با تو هن، یعنی از مؤمنین، و الله یقدر اللیل و النهار، خدا خودش شب و روز رو تقدیر کرده، علم ان لن تحصوه، میداند که شما هرگز اون رو نمیتوانید احصا کنید. فتاب علیکم، خدا توبه میکند بر شما، برمیگرده. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر قد میتونید بخونید، دیگه لازم نیست یک سوم، نصف، دو سوم. این ناظر به اینه، حالا برمیگردیم به این بحث. جناب حسن بصری گفته خدا اول واجب کرد بر مؤمنین و پیغمبر که اینا حداقل یک سوم شب رو بیدار باشن، اینا مشغول شدن عبادت، خیلی اذیت شدن، نسخ شد. غیر حسن بصری گفتن نه آقا، این اصلا از اول مستحب بود، اصلا واجب نبود. بعد گفتن که اگر این واجب بود چه معنا داشت که خدا اینقدر مجال انتخاب بده، چون فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی، یعنی شما مختاری نصفش یا کمتر یا بیشتر. خب این معلوم میشه که جبائی گفته، جبائی گفته معلوم میشه مستحبه که میگه اینقدر میخوای اونقدر میخوای، واجب که معمولا یه مقدر معینی داره، نمیگن اینقدر یا اینقدر یا اونقدر. این البته دلیل نمیشه، ما در رکعت سوم و چهارم نماز میگیم تسبیحات اربع یا حمد واجبه، تسبیحات اربع یه دونه یا سه تا. خب ما داریم ما اختیار میدیم ولی میگیم واجبه، معناش این نیست که مستحب کلن تسبیحات اربع یا هم، با اینکه مختاریم. حالا که خدا مخیر قرار بده دلیل بر استحباب نمیشه، میگه واجبه ولی میتونی یکی از اینا رو انتخاب کنی. بعد یه نکته دیگری رو جناب شیخ باز میگه، میگه یه کسانی گفتن، البته باز نقل از دیگرانه، قال قومون، که اونی که ترغیب شده اینه که آدم یک سوم شب یا نصف شب یا یک بخش زیادی از شب رو بیدار باشه و عبادت کنه، اما نه کلش، کلش رو نگفته خدا. برای همین خدا گفته قم اللیل الا قلیلا، یعنی همش نه، یه تیکش رو استراحت کنه، آره یه قلیلی رو استراحت کنه. نصفه او انقص منه قلیلا، نصفش رو یا یک کمی کمتر یا بیشتر، او زد علی. بعد جناب شیخ میگه این داستان شبخیزی و این که بلنشن و شب مثلا یک سوم یا نصف یا دو سوم یا بیشتر یا کمتر، این قبل از این بوده که نمازهای یومیه واجب بشه، و ذالک قبل ان یتعبد بالخمس صلوات، قبل از این بوده که به نمازهای پنجگانه تعبد بشه، که البته اینم باز از قول ظاهرا زجاج اینا نقل میکنه، حالا یا خودش میگه نمیدونم، چون اینجا یه قال از زجاج نصفهو بدل کذا و المعنا فلان، حالا این بقیهش جمله شیخ ظاهرش یا قول زجاج نمیدونم. ابن عباس، حسن بصری، قتاده گفتن بین اون آیات اینجایی که الان داریم میخونیم قم اللیل الا قلیلا با اون آیه بیستم آخر سوره که فرمود فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، دیگه لازم نیست یک سوم دو سوم اینا، نه هر قد میتونید، گفتن اون چه که کان بین اول سوره و آخرها الذی نزل فیه التخفیف سنتون، گفتن فاصله بین اینا یک سال بوده، یعنی بین این که گفت بلند شید یک سوم یا دو سوم یا نصف شب نصفی از شب رو عبادت کنید تا اون موقع که فرمود دیگه تخفیف فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یک سال طول کشید. ابن عباس، حسن بصری و قتاده اینو گفتن. سعید ابن جبیر گفته 10 سال طول کشیده این فاصله. حسن و اکرمه گفتن که این یه نسخی صورت گرفته. بعد آخرش ایشون میگه همه اینا گفتن که این اصلا از اول فرض نبوده، سنت مؤکده بوده، یعنی در واقع اولش که آمد قم اللیل الا قلیلا به نظر میرسید یه واجبیه، بعد که اون آیه آمد که مثلا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، معلوم شد که نه، این اصلا از اول واجب نبوده، یک سنت بوده ولی به تعبیر ایشون سنت مؤکده، یعنی یک مستحب مؤکدی بوده. علامه اینجوری معنا میکنه این آیات رو، میگه ول معنا قم نصف اللیل او انقص من النصف قلیلا، نصف شب یعنی نصفی از شب رو بیدار باش، یا کمی کمتر، او زد علی النصف قلیلا، و این تأخیرم بین این سه حالت نصف، کمی کمتر از نصف یا کمی بیشتر از نصف، ایشون اینجوری معنا میکنه. بعد میفرماد ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل گفتن یعنی اینکه آدم حروف رو به ترتیب به گونه ای که حق یک حرف ادا بشه قرائت کنه. که حالا یه روشی قرآنی وجود داره به نام ترتیل، این تون تون نخونه و اینجا گفتن رتل القرآن ترتیلا، یعنی آرام آرام قرآن رو بخونید. میدونید که وهابیا فقط ترتیل رو جایز میدونن، هر نوع قرائت غیر ترتیل رو وهابیا حرام میدونن. البته قبلا ها، الان که دیگه حالا خواننده از اروپا میارن فکر کنم دیگه همه چی جایز شده، ولی قبلا ها که یعنی فتوای وهابیا، حالا اینکه دولت سعودی چه میکنه بماند، ولی فتواشون قبلا دولت مثلا فتوای وهابیا این بود تلویزیون حرامه، دولت سعودی همیشه تلویزیون داشت. من یادمه یه روزی که از این مبلغین خیلی زرنگ ما که اون موقع معاون دانشگاه صنعتی اصفهان بود، رفت یکی از همین وهابیا یه جایی بودیم، گفت که تو این کتابای شما نوشته که تلویزیون حرامه. خب بله. خب چرا اینجا تلویزیون هست؟ گفت تو دین داری؟ اون عالم وهابی به این گفت. گفت بله. گفت تو تلویزیون نگاه نکن. گفت اینم شد حرف. ما حکومت دست شما نی، ما شما چیز نیستید، به چرا شما که میگید حرامه جلوی اینا نمیگیری؟ گفت اینا به حرف گوش نمیدن که، حکومت دین ندارن که. شروع کرد اون یارو عالمه فوش دادن به حکومت رو، اینا همینه میخواست که با یه فوشی از اون بگیره، چون اینا عکس گرفتن هم حرام میدونن، وهابیا عکس گرفتن رو حرام میدونن، فیلم گرفتن رو حرام میدونن، تلویزیون رو حرام میدونن. البته حالا میگم الان که خیلی چیزا دیگه تغییر کرده، ولی اینا حرام میدونن. یکی از چیزایی هم که اینا میگن همینه، میگن قرآن گفته رتل القرآن ترتیلا، دیگه این قرائت مثلا عبدالباسط و فلان و اینا اینا چی اصلا حرامه، اینا جایز نیست. حضرت علامه رضوان الله علیه میفرمان مقصود از این ترتیل، ترتیل قرآن در نمازه، یعنی تو نماز قرآن تو به ترتیل بخون. بعد یه احتمال دیگه ایشون میده، میگه اصلا رتل القرآن ترتیلا مقصود یعنی نماز بخون، این کنایه از نماز خوندنه، نه اینکه قرآن رو مستقلن غیر از اینکه مثلا نماز بخونی قرآن بخون. ایشون دلیلی هم که بر این میاره اینه، میگه ببینید در سوره اسراء آیه 78 فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، این قسمت از آیه ناظر به کدوم نمازه؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس، دلوک الشمس یعنی که؟ سر ظهر. الى غسق اللیل، غسق اللیل یعنی اوائل شب. گفتن این چهار تا نماز رو میگیره، ظهر و عصر و مغرب و عشا، پنجمی کدومه؟ و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. علامه میگه ببینید تو این سوره اسراء تو این آیه 78 قرآن الفجر مقصود نماز صبح، اینجا هم که فرمود رتل القرآن ترتیلا مقصود نماز شبه، نه اینکه مقصود خود قرآن خوندن باشه. بعد ایشون اون یه قول دیگه که قرائت قرآن واجب باشه بدون نماز، اینو به عنوان یه قیلی ذکر میکنه. خب پس خداوند تبارک و تعالی در چهار آیه اول سوره مبارکه مزمل اینطور فرمود یا ایها المزمل، ای پیامبری که خودت رو در عبا یا لباس یا پتو پیچیدی، قم اللیل، شب رو برخیز، الا قلیلا، مگر یک اندکی از شب، نصفهو، نصفش از نصفی از شب رو، مثلا اگر شب 10 ساعته 5 ساعت، اون قسمنهو قلیلا، یا کمتر از نصف مثلا 4 ساعت، او زد علی، یا بیشتر مثلا 6 ساعت، ورتل القرآن ترتیلا. علامه میگه ورتل القرآن ترتیلا مقصود اینه قم اللیل این مقدار، ورتل یعنی قم نماز بخون، بلند شو نماز بخون، چقدر؟ نصفی از شب، یکم کمتر یکم بیشتر. عرض کردم در آخر این سوره مبارکه خدا فرمود فتاب علیکم، خدا بر شما توبه کرد، برگشت، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر قد میتونید قرآن بخونید، یعنی هر قد میتونید نماز بخونید به این معنا. این لازم نیست نصف، اگر اون تفسیر علامه رو بپذیری لازم نیست نماز به اندازه نصف شب یا به نیمی از شب، یعنی یا به اندازه مثلا عرض کنم خدمت شما کمی کمتر یا کمی بیشتر، نه هر قدری میتونید نماز بخونید. فقر او ما تیسر من القرآن. این که حالا بعضی ها میگن درستم هست، حرف خوبیه که اگر یه وقتی نیمه شب بلند شدی حالا حال نماز شب هم نداشتی و نخواستی و نتونستی، یه دو رکعت نماز بخون بخوام حالا اگرم نتونستی. البته بعضی از بزرگان بودن خدا رحمت کنه، نقل میشد از احمد آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه نماز شبشون رو مقطع میخوندن، یعنی میخوابیدن بیدار میشدن این مقدار نماز میخوندن، میخوابیدن دوباره بیدار میشدن یه مقدار نماز میخوندن، میخوابیدن بیدار میشدن، همینطوری تا صبح میخوابیدن و بیدار میشدن و نماز میخوندن، یک خوب پشت سر هم نمیخوندن. البته حالا تو روایات و اینا هست که اون آخر شب فضیلتش بیشتره، یک ساعت مونده به اذان صبح خیلی فضیلت داره، که میدونید سنی ها یک ساعت مونده به اذان اذان میگن. بعد ایرانی ها که اول بار میرن مکه مدینه چون این چیزا نمیدونن که هست، میبینن اونا داره اذان میگن بالا میشن نماز صبح میخونن، بعد یه ساعت میبینن اینا دوباره دارن اذان میگن تازه نماز جماعت میخونن. این نماز اذان اول اذان نماز شبه، اذان نماز صبح نیست. اینا برای نماز شب، البته برای نماز شب اذان وارد نشده و ما شیعه اذان رو جایز نمیدونیم برای، یعنی به عنوان ورود کسی بخواد اذان بگه. بله اذان چون گفتن مثلا یه وقتی که یک اتفاقی هم میفته اذان بگید، به عنوان اعلام اب نداره، ولی به عنوان ورود کسی حق نداره اذان بگه، از این جهت بدعته. و برای همین هم مثلا کسی قبل از اذان نماز شب اذان و اقامه بگه این بدعته، حرامه، نه بعد از اذان و اقامه گفت. ولی اونا اذان میگن اصلا مال از باب اعلام اشکال نداره، میخوان اعلام کنن که بالاخره الان یه ساعت به اذان صبح و دیگه مثلا افرادی که میخوان بلند شن برای نماز شب، که این بسیار هم برایش تاکید شده. حالا در ادامه بحث هم بیشتر راجبش توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطوری که دیروز عرض کردم ما روز شنبه درسمون تعطیله، انشالله روز یک شنبه خدمت دوستان خواهیم.
الله